اولین شادابی عشق شکستی سیلنده دیده بوده که دریایی ترین سیلابی عشق.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد. دعوت میکنیم شنونده ی برنامه زندگی رهیافت باشید.
رهیافت به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. عرض تسلیت بنده امیر حسین راسخ رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. با افتخار همراه شما هستیم با این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 21. موضوع برنامه امشب ما تعاون هست به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد در سالی که موسوم شده به رونق تولید. همراه ما باشید با این برنامه تا حوالی ساعت 21. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم درخواست میکنیم که در برنامه امشب ما مشارکت بفرمایید. بحث تعاون و تعاونی ها، سازوکار تعاونی ها و اینکه اگر شما عضو تعاونی هستید، تعاونی رو چقدر فعال میبینید و فکر میکنید چه مشکلاتی در حوزه تعاونی که در اون عضو هستید وجود داره، یا اساسا اگر اعتقادی به این حوزه دارید، فکر میکنید مشکل اصلی شرکت های تعاونی چی هست؟ نه فقط شرکت های تعاونی، که حتی تعاونی های اعتباری که چالش هایی رو هم در حوزه اقتصاد برای مردم به وجود آوردند. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. خب جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر محترم کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون حتما معرفی خواهیم کرد. من یه بار دیگه پرسش رو عرض بکنم و دعوت کنم از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه با ما مشارکت بفرمایید. خیلی از شما شنوندگان عزیز ممکنه عضو یک شرکت تعاونی باشید، خب یا تعاونی مصرف، ممکنه تعاونی مسکن باشه و تعاونی هایی از این دست. اگر تجربه خوبی از تعاونی ها دارید به ما بگید، اگر نه و یا فکر میکنید مشکلاتی در حوزه شرکت های تعاونی وجود داره، مشارکت بفرمایید در بحث با ارسال پیام به سامانه پیام کوتاه 30,36,37. آقای دکتر وفایی یگانه، خدمتتون سلام میکنم.
با نام یاد خدا درود میفرستم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که عزاداری‌هاشون مقبول حق تعالی قرار گرفته باشه. انشالله که بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم در خصوص بحث مشکلات تعاونی‌ها.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر وفایی. چرا اینقدر که ما از اتاق بازرگانی میشنویم از اتاق تعاون چیزی نمیشنویم؟ یعنی تو همه حوزه یه پای بحث اتاق بازرگانی است، اما با اینکه تعاون تو خیلی از کشورها سهمشون فکر کنم بالای 18% باشه تو جی دی پیشون، درست میگم؟
بله.
تو کشورهای توسعه یافته حدود 20% سهم دارن در اقتصاد، اما اصلا کشور ما اصلا حرفی از اتاق تعاون نیست.
بله. خب حالا شاید اینم یکی از اون مظلومیت بخش تعاون باشد. اتفاقا بر اساس اصول تعاونی ها، بر اساس 7 اصل بین المللی، اصولی که مورد قبول جامعه بین المللی هستن اداره میشن. این هفته اصلا تمام دنیا مشترک است. یکی از این اصول اطلاع رسانی هست، یعنی اصلا یک اصلی در بخش تعاون. خب طبیعتا شاید نقطه ضعف از این طرف بود، یعنی از بخش تعاون که باید ظرفیت ها و توانمندی های خودشون رو نشون بدن. و اتفاقا خب یکی از مسیرهای ترویج تعاونی همین اطلاع رسانی و معرفی نمونه‌های
موفق هستند. الان بخش خصوصی ما توانمنده؟ بخش خصوصی ما توانمند نیست.
نمیخوام بگم، میخوام بگم این ضعف به حال باید خود بخش تعاون یه قدری بیشتر این موضوع رو انجام بده.
الان رئیس اتاق تعاون مگه قدر و منزلت و اختیارات و مسئولیتاش مگه در حد رئیس اتاق بازرگانی نیست؟
خب طبیعتاً بخش تعاون تمام بخش خصوصی از تمامندی بیشتری برخوردار هست.
خب بالاخره ببین رئیس اتاق تعاون رئیس عضو شورای اقتصاد هم هست دیگه، یعنی تصمیماتی که در حوزه کلان اقتصاد گرفته میشه در شورای اقتصاد یه عضو اتاق بازرگانی یکیش رئیس اتاق تعاون، یعنی میخوام بگم یه واقعا شخصیت حقوقی یکسانی دارن در مثلا شورای اقتصاد. اما اونقدری که ما از اتاق بازرگانی میبینیم و میشتویم و مشارکت میبینیم تو حوزه تعاون متأسفانه وجود نداره. اشکال به کجا برمیگرده جز اطلاع رسانی؟
حالا شاید اصلا مهمترین موضوعش همین بحث اطلاع رسانی باشه.
بله.
اما خب طبیعتا قدمت و تاریخچه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بیشتر هست، تجربیاتشون بیشتر هست تو این زمینه. و خب اتاق تعاون الان نزدیک 20 سال سابقه فعالیت داره، تأسیسش هست.
چه کنیم که تعاونی ها آقای دکتر وفای عزیز خودشون رو باور کنن؟ من از سوالات ابتدایی و ساده دارم میپرسم، میخوام ورود کنم به حوزه جزئی تر و منتظرم مردم هم سوالاتشون رو مطرح کنن تو این زمینه. مثلا تو حوزه تعاونی مسکن دور از جون ببخشید اقسام فسادها اتفاق افتاده. تعاونی های اعتباری، مؤسسات مالی و اعتباری، چه مفاسدی درش ایجاد شد؟ بخش تعاونی که میتونه محرک اقتصاد باشه اصلا مخرب شد در حوزه اقتصاد. چرا واقعا بخش تعاون خودشو باور نداره انگار؟ نه آقای
اتفاقا این مطالبه‌ای که بخش تعاون از مدیران دولتی داره همین عدم باور به بخش تعاون هست. یعنی ما زمانی که میام آسیب شناسی میکنیم و بحثایی که خود تعاونگرا اعلام میکنه اینه که اون بخشی که باید وظایف واگذار کنه به بخش غیر دولتی چه خصوصی و چه تعاونی، الان باور به تمامندی بخش تعاون حالا نمیکنه ندارد، کم هست و نیاز است این تقویت میشه.
درست. اما در تعاون چقدره الان در اقتصاد ما؟
الان تقریبا بین 5-7% برآوردی که انجام
واقعا ده. هست؟
بله.
خب بخش خصوصی هم که میگه ما سهممون کمه تو
کمتر اقتصاد. اونم کمتر از 20%، یعنی اونها هم شاید 18% باشه. خب
نه، بخش خصوصی میگه ما 10% سهم داریم. اگه بخش تعاون 2-3% باید باشه.
نه، بخش تعاون سال 90 برآوردی که کردم 5% بوده، الان بین برآوردی که مرکز آمار بر اساس حساب اقماری که انجام ده 5 و الان نزدیک 7% بین 5-7. شما واقعیتش اینه که حساب‌های ملی ما بر اساس مالکیت محاسبه نمیشه، این یکی از ضعف‌های حساب ملی ما هستن. اما برآوردی که انجام شده بین 5-7% از بخش از اقتصاد ملی سهمیه که بخش تعاون دارن تعاونگرا. شاید همون موضوعی که آسیبی که خود حضرت عالی اشاره کرد و اون عدم اطلاع رسانی باعث شده که وگرنه تو خیلی از زمینه‌ها شاید الان بیشتر بخش کشاورزی شاید بالغ بر 60% بیش از 60% بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون هست، یا مثلا در حوزه پتروشیمی ها، در بخش صنعت، در بخش معدن. خب این ظرفیت هایی که یا بخش خدمات. اما یه نکته ای که من همین اوایل بحثمون بهش اشاره بکنم، شما موضوع اشاره کردی، ببینید تعاونی های اعتباری که واقعا در کشور آسیب ایجاد کردن، اینا تعاونی اعتبار نبودن، اینا متاسفانه سوء استفاده شد از نام تعاونی.
بله.
و یه ضد تبلیغ شد، اینا اصطلاحا بهشون میگن تعاونی های اعتبار آزاد.
کی باید نظارت میکرد روشون؟
خود وزارت تعاون مقصر اصلی این موضوع هست، یعنی مجوز از وزارت تعاون گرفتن.
بسیار خب آقای دکتر کریمی معاون محترم تعاون وزارت
تعاون، حالا بذار این مطلب کامل بکنم خدمت شما،
سرمالی بکنم با مهمون رو بعد شما کامل بفهمید. جناب دکتر کبیری معاون محترم تعاون، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از دولت، و آقای دکتر کاظم دلخوش رئیس محترم فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی از مجلس، دو مهمانی هستند که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کبیری سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر دلخوش خدمت شما سلام و شب بخیر میگم.
خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض تسلیت ایام محرم و سوگواری حضرت ابوالفضل لطفی به شما و همکاران خوبتون سلام عرض میکنم، به ملت شریف و شهید پرورمون عرض ادب و سلام دارم و همینطور به دوستان بسیار خوب من که با برنامه شما صحبت میکنم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای دکتر وفایی میفرمودید؟
بله.
گفتید وزارت تعاون بعد وزارت،
بله اینا خب وزارت البته حوزه نهادهای پولی کار استش بانک مرکزی، اما این مجوز این تعاونی اعتبار آزاد و وزارت تعاون وقت داد و اصلا تعاونی اعتبار نباید به غیر از اعضا خدمات بده، چه جذب سپرده یا ارائه تسهیلات، اینها یه تعاونی ایجاد شد، اصلا اصول تعاونی رو زیر پا گذاشتن. بخش تعاون معترض این موضوع هست چون که با اعتبار و وجهه تعاونی اینا بازی کردن. ما الان هر جا که میریم یکی از ابزارهای معتبر تعاونی ها در دنیا همین تعاونی اعتبار هستن، بله. اما با عدم نظارتی که بحث ناظرین باید انجام میدادن، اینها به اسم تعاونی اومدن، ما بله. از همون اوائل هم به این اعلام کردیم که اینها تعاونی نیستن، ما بله. تعاونی اعتبار داریم بر اساس اصول شما، از تعاونی اعتبار همه جا اشکال هست، ولی اشکالی که بتونه اخلال در نظام پولی کشور بکنه شما بله. از تعاونی اعتبار ندید، اینا ما تعاونی نمی دونی.
ممنونم آقای دکتر وفای. آقای دکتر کبیری،
بله در خدمت
شما. آقای دکتر کبیری، بحث تعاونی هاست، من از آقای دکتر وفایی سوال کردم که چرا بخش تعاونی اینقدر مورد غفلت واقع شده، چرا اینقدر بهش کم توجه شده. مثال روشنش من رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، هر دو عضو شورای اقتصادن، ما از اتاق بازرگانی طول هفته 7 روزش خبر داریم، اما از اتاق تعاون سال میاد میره فقط هفته تعاون یه توضیح درباره موضوع تعاونی ها هست. و متاسفانه مشکلاتی که در حوزه تعاون وجود داشته به بعضی از اونها آقای دکتر وفایی اشاره کردم و جناب آقای بخش از اونها رو چنیدید. علت این غفلت چیه آقای دکتر کبیری؟
ببینید واقعیت اینه که خب از لحاظ تقنینی بخش تعاون در قوانین ما به خوبی بهش پرداخته شده و پشتیبانی های خوبی هم در قانون ما داریم، ولی خب واقعیت اینه که در سالهای مختلف بعضی از این قوانین اجرایی نشدن و یا این که منابعی که در اختیار دولت‌های مختلف بوده و به نوعی بعد در اختیار بخش تعاون قرار می گرفته به دلیل اولویت‌های مختلفی که دولت‌ها داشتن، حالا بخش تعاون شاید از اولویت‌های چندمی برخوردار بوده، به خاطر همین آنطور که باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده نشده. واقعیت اینه که مخصوصا در شرایط سخت و تحریمی کشور این بخش تعاون هست که با حمایت ازش میتونه تاباوری اقتصادی کشور رو افزایش بده و به معنای واقعی کلمه همون بحث اقتصاد مقاومتی. دولت هم الان حالا در دوره جدید به خصوص به هر حال گام‌های موثری در این راستا برداشته و یا اینکه فرض کنید از زمان شکل‌گیری وزارت تعاون بعد از اینکه ادغام صورت میگیره، حالا نهادهای اقتصادی نظیر بانک توسعه تعاون یا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون شکل میگیرن، ولی سرمایه‌های اولیه اینها برای اینکه بتونن موتور پیشبرنده توسعه بخش باشن به شدت اندک هست و توانشون محدود. حالا انشاءالله با همکاری نمایندگان محترم مجلس، بنده هم همجز سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر دلخوش بزرگواران که در مجلس هستن، دارن کمک میکنن، مخصوصا در بودجه سال 98 با درایتی که داشتن عزیزان در مجلس 1000 میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای قانون بند 29/44 اختصاص پیدا کرد به رفتای سرمایه بانک توسعه تعاون. ولی در کل میتونم بگم که ظرفیت اسمی ها و تعاونی ها برای ایجاد اشتغال پایدار منطقه‌ای با سرمایه گذاری به نسبت کمتری نسبت به صنایع بزرگ ما خب یک تحولی رو میتونه در اقتصاد کشور ما ایجاد بکنه، ولی ما باید بتونیم این قوانینی که روی کاغذ هست رو بیاریم و در اجرا جامعه عمل بپوشونیم و امیدوارم حالا در دوره جدید، حالا در ادامه من خواهم گفت، گام های مثبت موثری در این راستا داره برداشته میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کبیری. آقای دکتر دلخوش،
در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر، فراکسیون تعاون در مجلس با چه هدفی تشکیل شده و مشخصا چه گامی رو در حوزه تعاون این فراکسیون برداشته؟ نکته که آقای دکتر کبیری بهش اشاره کردن قاعدتا منوط به تحقق دیگه اگه بحث بودجه باشه، و ما تو شرایطی که خیلی از بودجه هامون تحقق پیدا نمی کنه چقدر امید هست به این که ما حوزه تعاون رو به درستی بتونیم ببینیم؟ اساسا
ببینید آقای راسخ، اولا که فراکسیون تعاون رو ما از دوره هفتم مجلس رو انداختیم.
بله.
و این فراکسیون تقریبا بالای 90% از قوانین مورد نیاز بخش تعاون رو نوشته.
بله.
ما یکی از قوی ترین فراکسیون های مجلس هستیم که در طول این چند دوره هر جایی که لازم بود با همراه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مثلا در سیاست های مقام معظم رهبری در جزء جیم بنده به سیاست های ابلاغی که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد بود پیشبینی کرده، ما قوانین رو همراه با سیاست های مقام معظم رهبری نوشتیم.
بله.
یعنی هم در توجه به قانون فصل 44،
بله،
در قانون برنامه و در تمام قوانینی که حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی خصوصا با اصلاح ساختار وضعیت فصل 44 پیشبینی شده بود، هر جا که بخش خصوصی رو ما دیدیم،
بله،
بخش تعاون رو هم در کنارش دیدیم. یعنی ما به لحاظ قانونگذاری الان به نظر من هیچ کم و کسری برای بخش تعاون نداریم. یعنی سهم 25% رو که مقام معظم رهبری پیشبینی فرموده بودن در اصل 44، در قوانین رفع موانع تولید، در قوانین دیگر، اونجایی که باید از مزایای اقتصادی جمهوری اسلامی بخش‌های خصوصی و تعاون برخوردار باشن، ما بخش تعاون رو دیدیم. در ماده 124 قانون برنامه پنجم ما اومدیم تشکل‌ها و اینها رو جدا کردیم، امور اجرایی در اقتصاد رو سپردیم به تعاونی‌ها و تشکل‌های تعاونی، و از طرفی امور نظارت و سیاست‌گذاری رو برای وزارت تعاون پیشبینی کردیم، کار رفاه اجتماعی که الان هست. و من از آقای کبیری برادر خوبم ممنونم از این که ایشون هم جوانن، هم پر انرژی‌ان، هم به عنوان معاون وزیر امروز در این عرصه تلاش بسیار خوبی دارن. ما طی این دو هفته گذشته لااقل 3 جلسه مورد جلسه یا در نمایشگاهی که ایجاد کردن یا در جلساتی که با ایشون داشتیم، این نشون میده که ایشون و همکارانشون علاقمند به بخش تعاون هستن. توی این بخش ها فراکسیون به خوبی فعال بوده.
درسته.
و هیچ کم نگذاشته، هر جایی هم که لازم باشه اصلاح قانون مستظر دایره.
بله.
جنابالی که آدم با تجربه
بود
همیشه هم در بخش اقتصاد نظریه داشتید،
لطف دارید.
ما برای بخش تعاون هر زمان در سال 91، در سال 92، همین اخیراً مدتی پیش، اونجایی که قوانین نیاز به اصلاح داشته باشه، چون در کشور ما نوع فرهنگ مصرف و مدیریت و امثال اینها با خیلی از کشورهای دنیا متفاوته.
دوست.
اگر در اثر مرور زمان نیاز به تغییر وضعیت قوانین باشه یا اصلاح باشه، ما این انجام میدیم. ما هیچ مشکلی در مجلس نداریم. امروز باز این فراکسیون فعاله، ولی مشکلاتی وجود داره به نظر من.
درسته.
که باید اتاق تعاون در کشور یه مقدار همراهی و هماهنگیش بیشتر باشه.
چیکار کنه آقای دکتر دلخوش؟ این همراهی از اتاق تعاون الان آقای وفایی اشاره کردن، ما چی خواستیم چی شد؟
ببینید آقایون، به نظر من وقتی مجلس ما جلو افتادیم، بنده خیلی از مواقع سفر بلای بخش تعاون شدم.
بس.
یعنی آسیب هم دیدیم در خیلی از جاها. من حتی در یک دوره وزیر رو ما برکنار کردیم، یعنی وزارت خونه رو جمعش کردیم برای اینکه اینها رشد بکنن. من الان سوال میکنم که از سهمی که مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی پیشبینی کرده بودن 25% باید در اقتصاد کشور تعاون، بخش تعاون سهم داشته باشه، الان چند درصد از این 25% تحقق پیدا کرده؟
آقای
کبیری هم تصدیق میفرمایند که متأسفانه ضعفایی که وجود داشته در اتاق تعاون و اینها،
بله،
دوستان نتونستن این سهم رو، امروز همون 4-5% که،
بله،
ما در کشور داریم، هنوز نتونستن. آقای راسخی رو جواب
بدید. خب الان آقای وفایی به نماینده از اتاق تعاون اینجا هستن. آقای دکتر واقعا همینطوره؟
بس سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. ما همه به هم ارادت داریم، علی رغم ارادت دلیل نمیشه ضعف رو نگیم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر دلخوش و همچنین جناب آقای کبیری. لاهن من خودم شاهد بودم تلاشایی که جناب آقای دلخوش داشتن.
در این که آقای دلخوش
نه همون اندازه که برای منطقه خودش،
من آقای دلخوش رو 4 درست میشناسم.
بله.
مردمم میشناسن. الان آقای دلخوش مشخصا گفتن که کوتاهی کرد اون تفاول. کجا کوتاهی کرد؟ بفرمایید.
همون اندازه که واقعا برای حوزه استفاضیشون دارن تلاش میکنن، برای بخش تاون هم دارن تلاش میکنن. منتها ببینید واقعیت اینه که ما الان خب مجلس قانون تصویب کرده به درستی، اما اون چیزی که مهمه بعد بعد نظارتی مجلس در اجرای این قوانین.
بله.
ما زحمتی که همکاران جناب دکتر دلخوش و شخص ایشون داشتن زمانی که قانون جهت 44 تصویب شد، یک ماده داشت به اسم ماده 29 که میگفت که درآمدهای حاصل از واگذاری ها بیاد یک قسمتش برای توانمندسازی تعاونی ها.
بله.
ما تقریبا 5-6 سال بعد از تصویب این قانون که اوج درآمدهای خصوصی سازی بود، در قوانین بودجه این تصویب شد در مجلس بدون در نظر گرفتن ماده 29.
بله.
یعنی بدون توانمندسازی تعاونی ها. خب ببینید تعاونی ها ما تا سال 1383 که سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد، هم بخش خصوصی و هم بخش تعاون بخش های نحیفی بودن.
بله.
قرار شد اول اینها رو ما توانمند بکنیم، بعد بریم وظایفه بزرگ بهشون بدیم. ما زمانی که بخش تعاون توانمند نکردیم، اون امکانات انجام نگرفته، یا اینکه ما الان برای این بخش اومدیم یه بانک توسعه تعاون ایجاد کردیم، الان این بانک سرمایش منفیه.
خب اشاره کردن این کاری که تو بودجه 98 هزار میلیارد،
یعنی میخوام این باید محقق بشه. یعنی
بله.
سال گذشته ما 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این بانک در سال 97 تصویب شد، 96 ولی محقق نشه. یعنی مهم اینه که جناب دکتر دلخوش و دوستانشون تو بحث نظارت بر، یا یعنی که ما در سیاست‌های کلی اصل 44 در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی، خود گزارشی که مجلس محترم انتشار دادن کمتر از 1.5% از واگذاری بخش تعاون دادن. یعنی وقتی که ما میریم واگذاری ها به شکلیه که این بخشایی که چون بخش تعاون بخشای اسمی هستن، منگاه کوچک و متوسط، اینا نیاز داره شما کمکشون بکنید. من اعتقادم اینه که از اون طرف ما در بدنه اجرایی این باور وجود نداشته و از این طرف هم مجلس محترم قوانین خوبی اما در بعد نظارت واقعا ما مشکل داشتیم و نیازه که مجلس بیشتر ورود پیدا بکنه و این زمین هم تا الان واقعا یکی از جاهایی که بخش تعاون آسیب دیده. ما
از این توضیح بدم آقای دکتر دخوش، هم شما توضیح بدید آقای دکتر کبیری.
آقای راسخ
من
دو سه جمله بگم. سلام.
بفهم خواهش میکنم.
ببینید من آقای وفایی به عنوان برادر بسیار خوب منه، من اصلا بحثم خدای نکره رو آقای وفایی نیست، ولی میگه چه خوشبی مهربانی هر دو سر بی. بنده به عنوان رئیس فراکسیون تعاون با ذرس قاطع به شما عرض میکنم در بخش تعاون ما یک مورد قانونگذاری کم نگذاشتیم. فراکسیون فعاله، همین 1,000 میلیارد تومان رو ما واقعا تو صحنه مجلس از آبرو گذاشتیم برای افزایش سرمایه به هر حال بخش تعاون. ولی اعتقاد من اینه که مردم هنوز تعاون رو به عنوان توزیع کننده کالا میشناسن، مثل تعاونی های اول انقلاب. ما الان لااقل 2-3 سال به اتاق تعاون ارتباطش با ما قطعه. یعنی هر موقع یه موقع ضرورتی داره یه دعوت بکنن، نمایشگاهی، همایشی، فمایشی، اینا نیست. ما قبلا اینطور نبود. ما در دوره های گذشته تا به این دوره ما هر هفته یک جلسه داشتیم در داخل اتحادیه ها، در داخل تعاونی ها جلسات می نشستیم، پخته می کردیم، حرف تعاونی ها شنیده می شد. الان در بخش نظارتی من از آقای وفایی خواهش میکنم بررسی بکنم آقایون چند مورد از ما خواستن که ما ورود بکنیم برای نظارت. خب نظارت قطعا اگر جایی نقصی در اجرا وجود داشته باشه ما باید ورود بکنیم برای نظارت، ولی این نقص رو چی باید به ما منتقل بکنه؟ توجه فرمودید؟
بله.
من خواهشم اینه، من اعتقاد دارم که یه مقدار بخش تعاون، چرا سهم تعاون در اقتصاد کشور علارغم این که این همه قوانین، من یک کلمه آقای وفایی خودش مصدره، یک کلمه نشد جای اتاق بازرگانی رو داشته باشیم بخش تعاون رو نیاورده باشیم. ولی امروز اتاق بازرگانی برای پیگیری کارهای کارشناسیش از ما راحت‌تر دعوت میکنه، ما رو بیشتر تو جلسات میکشه میبره، ولی به نظرم اتاق تعاون دوستان هنوز غافلن. ما برای خودمون چیزی نمیخوایم. بنده اگر سه دوره تراکسیون تعاون مجلس رو دارم، همه همکارانم همکاری میکنن، دلیلش اینه که این بچه ها علاقمندن، نمایندگان علاقمند هستن. هر چه هم بخش تعاون خواسته ما آوردیم، ولی من فکر میکنم یک چیز به قول لایت چسبکن نسبت به هم دیگر، یا به ما، به مجلس. آقایون باید بیشتر تو این بخش ها سرمایه گذاری بکنن، اتاق تعاون بیشتر باید ورود بکنه، جلسات بیشتری باید بگذاره. قطعا بدونید بنده ای که مسئولیت فراکسیون تعاون رو دارم، هر چیزی آقایون بخوان که بدانیم شرعا مشکل نداره، قانون اساسی اشکال نمیگیره، در جهت تحقق های فرمایش مقام معظم رهبری، اصلا مقام معظم رهبری اصل 44 رو وقتی در دوره جدیدش تبیین فرمودن، 25% هم برای اینا گذاشتن.
بله.
از این فرصت وقتی امثال من هستیم، من بعضی موقع خودم کسل میشم، میبینم که ما جلوتر از اتاق تعاون جلو میریم. یا جلسات، آیا آقای کبیری رو سوال بفرمایید.
بله.
چه میزان آمدن به هر حال نشستن؟ من گله دارم میکنم ها، نه بله. اینکه خدای نکرده ما هیچ خصومتی با دوستان نداریم، ولی من فکر میکنم که از وجود اتاق تعاون که میتونه در اجرا، ما نظارت رو، بنده خودم عضو هیئت تطبیق مجلس هستم به عنوان نماینده رئیس مجلس، نمایندگان وسائل نظارتیشون سوال تحقیق و تفحص، سوال شفاهی، سوال تطبیع استیضاء وزیره، خیلی چیزا هست که میتونه کمک بکنه. ما اصلا نیاز به استیضاء اینا هم نداریم.
بله.
من به اعتقادم اینه که با این روند اتاق تعاون نه تنها، البته در بعضی از بخشا خوب کار شده، مثلا بانک توسعه تعاون که ما در قانون 44 پیش بینی کردیم، ایجاد بله. کردیم با 5000 میلیارد سرمایه، که اونم پیشنهاد خود من بوده.
خب الان سرمایهش که میگن منفیه آقای دکتر.
بله؟
الان که میفهمن سرمایهش منفیه، پاسورم 500 میلیارد تومان برای افزایش کفایت سرمایه دیگه شده.
آقای راسه
جانم،
من الان سرمایه منفی رو الان باید ناشی از عملکرد خود دوستانه. چرا؟ ما 5000 میلیارد بانک توسعه تعاون رو ایجاد کردیم.
بله.
یعنی بنده خودم پیشنهاد رو بردم تو هیئت رئیسه اصل 44 بودم، اومدیم بانک توسعه تعاون رو ایجاد کردیم.
بله.
ما 5000 میلیارد افزایش سرمایه اولیه
دوست.
اون زمان که ایجاد میکردیم همین کفایت میکرد. امروز بانک توسعه تعاون شد بالاترین وام ها رو و تسهیلات رو به بخش خودش پرداخت کرده.
بله.
این ما رو مجاب کرد این دوره، همین در سال گذشته، با به هر حال پیگیری آقای کبیری، با پیگیری آقای مهدیان، بانک توسعه تعاون، ما 1000 میلیارد دیگه آوردیم به هر حال در این چرخه. اعتقاد داریم اینم کمه.
متشکرم.
انتخاب به نظر من فعالیت در بخش تعاون کم شده.
بس.
یعنی دوستان شاید ما رو یک برادری میدونن، یا مثلا شاید ما رو دیگه توجه نمی کنن. ما نه اینکه توجه بخوام خدای نکرده بریم بالا بشینیم، نه، اینکه خواسته هاشون رو منتقل بکنن، جلسات رو بذارن. ما تا جایی که تونستیم تا الان ورود کردیم. از الان هم باز میگیم به عنوان فراکسیون تعاون، همین فردا بگن 150 نفر نماینده آمدن جمع بشن.
بله.
و بیان بشینن، طرحی دارن، برنامه‌ای دارن، در بود نظارتی اگه جایی واقعا نقصی وجود داره.
بله.
ما داریم وظیفه خودمون رو به درستی انجام میدیم.
خیلی متشکرم.
این که در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری داریم میکنیم، در اجرا ما ورود داریم، به هر حال به عنوان نماینده مردم.
بله.
مشکلات مردم رو رسیدگی میکنیم، ولی ما بینی و بین الله، بنده خودم دارم شخصا عرض میکنم، با فراکسیون هیچ چیزی برای بخش تعاون، ما در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین جاری هیچ چیزی کم نگذاشتیم، در قانون‌گذاری هم هیچ چیزی کم.
خیلی متشکرم آقای کبیری.
بله، در خدمت.
توضیح که آقای دکتر دلخوش رو شنیدید در خصوص تلاش‌هایی که روز تعاونی کرده، شما بزنید یه جراحی داشتیم در... سخت صحبت می‌کنید، بفرمایید.
در بحث بودجه سال 98 واقعا من جا دارم جا مجددم تشکر بکنم.
بله.
در کنار بحث بند 29 اصل 44 که اشاره شد و 1000 میلیارد تومان از اون محل بر بانک توسعه تعاون دیده شد، خب ما شاهد افزایش 12 برابری بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی بخش تعاون بودیم، علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که دولت داشت. خب با نگاه مثبتی که در سازمان برنامه و به هر حال تدبیری که جناب آقای دکتر دلخوش و عزیزان دیگه داشتن در بودجه 98 دیده شد. میگم علارغم همه محدودیت ها، واقعیت اینه که بخش تعاون بیش از پیش نیاز داره که فعالیت هایی رو انجام بده که منجر به افزایش اعتماد عمومی و همینطور اعتماد ارکان مختلف نظام نسبت به این بخش بشه، چه در مجلس، چه در دولت و چه در قوه قضاییه و همینطور اعتماد عمومی.